الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. استاد، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق، انشالله که این برنامه هم برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشالله. به همراه شما و نیز شنوندگان عزیز سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. عذر میخوام، یه سوال داشتم در مورد حدیث نفس. میخواستم توضیح بدید با مثال، با یه تفصیل بهتر ببینم این حدیث نفس یعنی چی. دستتون در نکنه، خیلی ممنون. خداحافظ.
بله استاد، درباره حدیث نفس پرسیدم، در خدمتتون هستم.
بله، عرض کنم که حدیث نفس معانی متعددی داره. یه معنیش اینه که انسان با خودش حرف میزنه.
بله،
دلش با خودش حرف میزنه. یه معنیش اینه که انسان تو خودش فرو میره، مثلا در حال تشییع جنازه در روایت داره که پیامبر در حال حدیث نفس بود، یعنی برای اینکه دیگران هم بفهمن که باید عبرت گرفت و باید توجه کرد که ما هم چنین خواهیم شد.
درسته.
اما اون معنی که معمولا ما تو حدیث نفس بحث میکنیم که موضوع سوال هم قاعدتاً باید این باشه، اینه که انسان با خودش فکرهای خطرناکی میکنه، فکرهای باطلی درباره عقاید، درباره خداوند متعال، درباره معاد، درباره امامان و در واقع وسوسه های فکری. دوستان نداشت باشن که ما دو نوع وسوسه داریم، وسوسه نظری که همین موضوع حدیث نفسه.
بله.
وسوسه عملی که همون وسواس در طهارت و نجاست و نماز و چیزهای از مثلا فرض کنید تو نیتش وسوسه داره، هی میخواد نیت رو بگه نیمه کار رها میکنه، باز دوباره تکرار میکنه. گاهی ممکنه رکعت اول نماز تموم شده، آقا موفق نشده که تکبیرت الاحرامش رو بگه، چون وسوسه در گفتن تکبیرت الاحرام و نیت کردن داره.
بله.
این نیت عمل، این وسوسه عملی هست. اون اولی وسوسه نظری هست، وسوسه علمی هست. موضوع بحث همون وسوسه نظری و علمی است. نکته بعد این که اصل این قضیه خب قابل پیشگیری هست و قابل درمان هست، در واقع نوع بیماری هست. اصلا وسوسه بیماری است، حالا چه وسوسه فکری باشه چه وسوسه عملی باشه، هر دو بیماری است. گرچه بیماری دوم خیلی خطرناکتره و خیلی درمانش دشوارتره، وسوسه عملی درمانش خیلی دشوارتره، چون وسوسه نظری با یه ذکری، با یک دستورالعمل مثلا عبادی حل میشه، با یه نماز حدیث نفس خوندن، با یک ذکر لا حول یا لا اله الا الله گفتن مثلا حل میشه. اما نوع دوم باید مربی بالا سر متربی باشه و باید در واقع درمان بالینی انجام بشه نسبت به اون دومی.
بله.
و چون غالبا کسانی که توی مسائل وارد هستن در دسترس نیستن، گاهی با ما تلفن میکنه، بعدا میگه که من با شما که صحبت میکنم یک هفته راحتم، بعد دوباره باز شروع میشه.
درست.
و این باید نزدیک باشه که این یک هفته بشه یک ماه، بشه یک سال، بعد هم درمان قطعی کامل بشه. اون درمان وسوسه عملی خیلی دشوارتره، چون از کلم درمان بالینی میخواد، در حالی که وسوسه نظری نه، میشه نسخه نظری پیچید و حل میشه. از کنم که روایت در زمینه هر دو نوع وسوسه در منابع روایی ما فراوان هست. راوی میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوسوسه و این کثرت. سوال کردم از وسوسه، چه مراد وسوسه نظری هست؟
بله.
ولی اینکه خیلی هم زیاد باشه وسوسه. فقال لا شیء فیها، مشکلی نداره. تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله بگو حل میشه. کافی جلد دوم صفحه 310 باب الوسوسه. باز از جمیل ابن دراج نقل شده که از امام صادق علیه السلام که فرمود قلت لهم، گفتم به امام صادق علیه السلام انه یقع فی قلبی امر عظیم، تو دلم یک امر بسیار بزرگی واقع میشه، مثلا در مورد ذات خدا
درسته
فکر میکنم، یا مثلا در مورد اینکه اصلا خدا هست یا نیست، یک امر خیلی بزرگی تو دلم واقع میشه. فقال، امام فرمود قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. قال جمیل فکلما وقع فی قلبی شیئون قلت لا اله الا الله فیذهب عنی، هر وقت تو دلم وسوسه وارد میشه میگم لا اله الا الله، از بین میره.
بله.
بنابراین وسوسه اون چی که در قلب انسان وارد میشه از اصول دین، طوری که انسان از او بترسه، انسان به وحشت بیفته که من چرا درباره دین خودم اینجوری فکر میکنم، اینو بهش میگن حدیث نفس.
بله.
این تقریبا برای خیلی ها اتفاق میفته. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود هیچ مؤمنی نیست که 40 روز برش بگذره مگر اینکه حدیث نفس برش عارض میشه، دوچار حدیث نفس میشه. بعد فرمود که اگه دوچار حدیث نفس شد، دور کرد نماز انجام بده و به خدا پناه ببره، از اون حدیث نفس حل میشه. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام شکایت کرد به خداوند متعال که من دچار حدیث نفس میشم.
بله.
حتی پیامبری مثل حضرت آدم از این مشکل شکایت کرد. جبرئیل نازل شد و بهش گفت بگو لا حول ولا قوت الا بالله. حضرت آدم این ذکر رو گفت و حدیث نفسش برطرف شد.
درسته.
از امام باقر علیه السلام هم روایت شده که شخصی مد خدمت پیامبر و عرض کرد که من دچار وسوسه و حدیث نفس و یک دین سنگین هستم و چیزهای از این قبیل، هم حدیث هم وسوسه و حدیث نفس، هم دین و بدهکاری خیلی سنگین، و از فقر و بیچارگیش هم شکایت کرد به پیامبر. حضرت فرمود که بگو توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. این دعا که در مفاتیح هم هست، هم در باب حدیث نفس این دعا هست.
بله.
هم در تعقیبات نماز صبح هست. این آثار و برکات خیلی فراوانی داره که حالا یک اثرش دفع حدیث نفسه، یک اثرش برطرف کردن فقر و فلاکته.
بله.
این از اون دعاهای بسیار ارزنده هست که اگر دوستان صبح ها مخصوصا بعد از نماز صبح بخونن، از کده هم در تعقیبات نماز صبح هست، از اذکار روز هست که 15 بار یا 10 بار گفته بشه، هم از تعقیبات نماز صبح هست، هم برای دفع حدیث نفس و برای درمان این مشکلات اینجوری هم مفید هست که
درسته.
بعد از مدتی همون مرد اومد خدمت پیامبر و عرض کرد یا رسول الله، خداوند وسوسه منو از بین برد، قرضم رو ادا کرد و منو از فقر و درویشی هم نجات داد.
بله.
هر سه مشکلم برطرف شد. باز نقل شده که امام فرمود برای دفع وسوسه شیطان هنگامی که سینه تنگ شد دوچار حدیث نفس شدی بگو هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء علیم، اینها رو بگو، اینها باعث میشه که انسان وسواسش از بین بره. باز هم روایت دیگه در همین زمینه هست که انسان دست به قلبش بذاره، دست به سینش بذاره، بگه بسم الله و بالله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم امسح عنی ما احذر، خدایا آنچه که من ازش میترسم رو از من پاک کن، و خداوند اون رو پاک میکنه. باز عرض کنم که داریم که برای دفع وسوسه و حدیث نفس شستن سر با صدر بسیار مؤثر هست. امام صادق علیه السلام فرمود من غسل رأسه به ورق صدر صرف الله عنه وسوسه شیطان 70 یوما، کسی بخواد سرشو با صدر بشوره، با برگ صدر بشوره، خداوند وسوسه شیطان رو 70 روز ازش دفع میکنه. بهار جلد 76 صفحه 87. مسواک زدن باز باعث دفع وسوسه و حدیث نفس میشه. امام صادق علیه السلام فرمود علیکه به سواک فانه یذهب وسوسه الصدر، بر تو باد مسواک زدن که وسوسه سینه رو مسواک از بین میبره. همون بهار جلد 76 صفحه 139. همینطور خوردن انار باعث از بین رفتن این وسوسه گاهی میشه. آب نیسان، سه روز روزه گرفتن از هر ماه، پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر، باعث میشه که دفع وسوسه بشه. این ذکر اعوذ بالله القوی من الشیطان القوی، اولش با قاف دومش با غینه، و اعوذ بمحمد الرضی من شر ما قدر و قضی، و اعوذ بالله و اعوذ بالله الناس من شر الجنت و الناس اجمعین. این هم باز از اون مواردی است که باعث دفع وسوسه میشه. آنچه که عرض کردم از چند تا منبع بود، بخشش تو مفاتیح هست که دوستان حتما مراجعه بکنن، تو همون باب حدیث نفس و وسوسه تو حواشی مفاتیح وسائل جلد هفتم صفحه 217، مستدرک جلد 5 صفحه 302، همچنین مستدرک جلد 6 صفحه 383. عرض کنم که بهار هم که عرض کردم بخشی از آدرسش رو دادم، یکی از مواردی که این بحث در بهار مطرح شده جلد 85 صفحه 236 به بعد هست.
بله.
بنابراین هم حدیث نفس رو معنا کردیم، مصادیقش رو عرض کردیم، همون بخشش که بخش نظری باشه رو درمانهایی گفتیم از جمله نماز حدیث نفس، ذکرها، مخصوصا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دوستان اینا داشته باشن که بعضی از این ذکرها خواص متعددی دارن.
درست.
همین ذکر لا حول خواص بسیار متعددی داره، یکیش دفع جن و دفع شیاطین جنی هست، چنان که صلوات بر پیامبر هم شیاطین انس رو دفع میکنه. فایده های فراوانی داره این ذکر، یک فایدهش اینه که حدیث نفس رو هم برطرف میکنه، همطور لا اله الا الله و بعضی دیگه از اذکار که خوندم برای دوستان. بخشی از اون چیه خدمت دوستان عرض کردم رو مرحوم محدث قمی در مفاتیح نقل کرده.
بله، خیلی متشکرم. فرصت کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم و سوال بعدی رو با هم میشنویم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
خواستم بدونم که این زنده بودن ائمه اطهار علیهم السلام چه فرقی با زنده بودن حضرت عیسی و حضرت خضر داره؟ منظوری که توی زیارت‌های ائمه اطهار می‌خونیم انک تسمع کلامی و ترد و سلامی و تشهد و مقامی، با اینکه حضرت عیسی در قرآن هست که ما قتل و ما صلب و ولکن شبه لهم، میخوام ببینم زنده بودن اینها فرقی داری با زنده بودن حضرت عیسی، زنده بودن این انوار پاک 14 معصوم با زنده بودن حضرت عیسی و حضرت خضر؟ خیلی ممنون میشم. خداحافظ.
متشکرم از این خواهر گرامی. استاد در خدمتون هستیم.
دوستان عزیز باید عنایت داشته باشن که حیات و زندگی مراتب و اقسامی داره. مثلا جنین در رحم مادر حیات داره، زنده هست، منتها حیاتش حیات جنینی، حیات نباتی است، حیات گیاهی است.
بله.
گیاهان هم حیات دارند، حیوانات هم حیات دارند، انسان هم حیات دارد، منتها حیات دنیوی. در برزخ هم انسان زنده هست، حیات داره، در قیامت هم باز انسان حیات داره، در بهشت هم حیات داره.
درست.
اینا همه زندگی است، اما خیلی با هم فرق میکنن. عرض کنم که در دنیا انسان در واقع زندگیش عبارت است از تعلق روح الهی، اون نفس ناطقه، به بدن ناسوتی مادی دنیوی.
بله.
اینوش میگیم زنده. وقتی که این روح از این بدن جدا شد میگیم ایشون دیگه زنده نیست، این حیات دیگه اینجا از دست میده. در برزخ حیات عبارت است از تعلق همین روح به بدن ملکوتی، به بدن مثالی، به بدن لطیف برزخی. وقتی که روح انسان در اون قالب قرار میگیره میگیم ایشون حیات برزخی داره. با این توضیحی که دادم این مطلب روشن شد که تا تفاوت حیات مثلا امام رضا علیه السلام در عالم برزخ با حیات خضر علیه السلام، حالا نبی ناب علیه السلام در دنیا، عبارت است از تفاوت حیات دنیوی با حیات برزخی.
بله.
خب حیات دنیوی محدودیت های خاص خودشو داره، حیات برزخی محدودیت ها رو نداره. ممکنه تو ذهن دوستان این سوال مطرح بشه که خب همه انسان هایی که تو برزخان زنده هستن چرا ما به اونها نمیگیم که اشهد انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی؟ چرا فقط به امام رضا و به امام حسین میگیم که شهادت میدم که تو منو میبینی، سلام منو میشنوی، جواب منو میدی، ولی گوش من محجوب از این که بخواد صدای تو رو بشنوه؟ به عبارت دیگه آیا میشه که گفت حیات افراد در عالم برزخ با هم متفاوته؟ پاسخش اینه که بله، چنانکه در دنیا همین جوریست.
بله.
در دنیا بعضیا حیاتشون هزاره، بعضیا یکه. بعضیا کمتر از یکه.
بله.
بیمعنی که تفاوت چندانی حیاتش با حیات حیوانات نداره. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. بعد هم میفرمون اولئک کل انعام بل هم اضل. این حیات محدودش خیلی کوچیکه تا حیات دانشمند بزرگی مثلا فرض کنید که مثل امام رحمت الله علیه،
درست،
مثل شهید مطهری. اون دایره حیاتش در همین دنیا خیلی وسیع تر است. بنابراین در همین دنیا هم اینجوری نیست که حیات ها با هم مساوی باشه. یکی حیاتش فقط در حد خوردن و خوابیدن و اون قرایزش محدود میشه، این فاصله چندانی با حیات حیوانی نداره، بلکه دقیقا مساوی با همون حیات حیوانیست. یکی از این حیات حیوانی فراتر رفته، حیات انسانی پیدا کرده. و حیات انسانیش هم انقدر دایره حیات وسیعه که همه عوالم رو در بر گرفته، فرشته ها رو مفهود خودش کرده، یعنی انقدر بزرگ شده، انقدر حیاتش سعه پیدا کرده که فرشتگان خدا رو مبعوث خودش کرده. اینا خیلی با هم فرق میکنن.
درست.
در برزخ هم اینجوریه. در برزخ شهدا با شهادتشون یک سعه وجودی پیدا میکنن، یک حیات بزرگی پیدا میکنن که اون حیات انقدر وسیعه که اینها رو به خدا نزدیک کرده. همه در برزخ روزی میخورن، کفار در جهنم روزی میخورن، مؤمنین در بهشت روزی میخورن، اما تفاوت خیلی زیاد هست. حتی تفاوت حیات برزخی شهدا با حیات برزخی مؤمن در بهشت خیلی زیاده. هر دو تو بهشتن، اما این کجا و اون کجا؟
بله.
هر دو از روزی خدا، از نعمتهای بهشته برزخی دارن تنعم میکنن و روزی میخورن، اما این کجا و اون کجا؟ شهید روزی میخورد منتها در ربه، اما دیگران نه، تو بهشت هستن اما این غیر در ربه رو ندارن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اونها نزد پروردگارشون روزی میخورن و این روزی رو خدا میدونه که چه روزی است. این تشریف و این تشرفی که اینها پیدا کردن که به محضر ذات باری تعالی بار یابند. یا مثلا کسی در برزخ بخواد در جوار امیرالمومنین زندگی بکنه، اون کجا و کسی که در بهشتی که حالا قبر خودش تبدیل به بهشتی شده که به اندازه وسعت دیدش این قبرش بزرگ شده، حالا هرچی که بینشش وسیع تر باشه قبرش هم بزرگتر میشه. اینا خیلی با هم فرق میکنه. بنابراین بله، ائمه علیهم السلام در برزخ حیات دارن، منتها حیات برزخی. خضر در حیات داره، منتها حیات دنیوی، و اینها با هم متفاوتن. به طور طبیعی حیات برزخی سعه و دایرش خیلی فراتر از حیات مادی است. خیلی از محدودیت هایی که حیات مادی داره حیات برزخی نداره. زنده در دنیا، آدم زنده نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه رو آب راه بره، نمیتونه از دیوار عبور کنه. زمان محدودش میکنه.
بله.
مکان محدودش میکنه، ماده محدودش میکنه، این تکاسف مادی انسان رو مقید میکنه، به زنجیر میکشه. اما در برزخ این حرفا نیست. اون حیات برزخی، اون زنده در عالم برزخ، این محدودیت ها رو نداره. همشون اینجوری هست. منتها باز خودشون با هم تفاوت های فراوانی دارن. چند نکته روشن شد. یک نکته این که تفاوت زندگی امام رضا علیه السلام و ائمه علیه السلام، شما در زیارت به اونا سلام میکنیم و میگیم شما منو میبینی، جواب سلام رو میدی، سلام منو میشنوی، اینها با کسانی که در دنیا هستن تفاوت بین حیات دنیویست و حیات برزخی، که حیات برزخی خیلی وسیع‌تر و بزرگتر است از حیات دنیوی، و تفاوت در حیات برزخی هم خیلی زیاد هست. بعضی ها اندرب به همونجا روزی میخورن، بعضی ها نه، تو بهشت هستن اما نه اندرب به هم. در قیامت هم همینطور هست، بعدن هم همینطور خواهد بود. اون کسانی که وارد بهشتی میشن که اندملیکن مختدر هست، اون خیلی فرق میکنه با جنات تجریمن تحت الانهار. هر دو بهشته.
بله.
اما یکی ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. هم مقعد صدق بسیار مهم هست، هم عند ملک مقتدر بسیار مهم هست. اما دیگران نه، لهم فیها ما یشتهون، یا و فاحشه مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون، چیزی از این قبیل هست که اینها خیلی با هم فرق میکنه.
بله.
پس تو همه زندگی ها اینجوری است، در برزخ هم اینجوری است. اون کسانی که مثل ائمه علیه السلام و شهدا، که البته این دو تا قابل مقایسه نیستن، ائمه علیه السلام حیاتشون قابل مقایسه با هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا نیست، به همون میزان که سعه وجودی دارن، حیات برزخیشون هم سعه داره و در نتیجه اشراف دارن به این زندگی مادی که ما درش زندگی میکنیم. یه نکته دیگه هم عرض میکنم و اون این که ممکنه که این شنوندی محترم یا دوستان دیگه بفرمایین که خب تفاوت بین زندگی حضرت عیسی و ائمه علیه السلام چی؟ در مورد حضرت عیسی اقوال مختلف هست.
بله.
در این که ایشون به دار کشیده نشد نص قرآن هست، در این که کشته نشد نص قرآن هست که و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم. اما اینکه آیا بعدها از دنیا رفت، خدا توفی کرد، یعنی جانش رو گرفت، چون در قرآن باز داریم که خداوند حضرت عیسی رو توفی کرد، جانش رو گرفت یا نه، بردش بالا، بالا برد کجا برد؟ همین آسمان‌های دنیا بردش یا باز بردش به عالم برزخ؟ بر فرض که قبول کنیم که حضرت عیسی در همین دنیا هست، که این قول به نظر ما قوی تر هست،
بله،
در زمین نیست اما در آسمان‌ها زندگی میکنه، غیر از حضرت خضر که در زمین زندگی میکنه، از یاران حضرت حجت سلام الله علیه هست، از کسانی است که در واقع با حضرت حجت با او انس میگیره و از یاران حضرت هست و مردم هم میبینندش، گاهی حضرت خضر رو مشاهده میکنند و در موسم حج به دعاهای زوار و حجاج آمین میگه، که از کسانی که آمین میگن حضرت خضر، البته امام زمان علیه السلام هم این کار رو انجام میده. به هر حال اون حضرت خضر در همین زمین زندگی میکنه مثل بقیه انسان ها، زندگیش زندگی مادی هست، منتها با این تفاوتی که ایشون نمیمیره، حیاتش طولانی است. اتفاقا یکی از فلسفه های طول عمر حضرت خضر توجیه طول عمر امام زمان علیه السلامه.
درسته
که این خودش حجتی باشه، سندی باشه برای اینکه بله میشه یک بنده خدا عمر طولانی داشته باشه تو همین دنیا با همین زندگی ناسوتی و هیچ اشکالی هم نداره. پس زندگی حضرت خضر زندگی مادی دنیاویست مثل ما هاست، منتها طولانیه. حضرت عیسی زندگی زندگی آسمانیه نه زندگی زمینی، و ائمه علیهم السلام زندگیشون زندگی ملکوتیست و در عالم برزخ. فکر میکنم که تقریبا همه ابعاد قضیه روشن شد. البته اینجا سوالات و مباحث دیگری هم هست که تصور میکنم که اگر بحث رو همینجا خاتمش بدیم مناسب تر باشه.
بله، خیلی متشکرم. همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از شبکه رادیوی معارف هستید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواستم ببینم توی مثلا این دنیا که انقدر توی روایات و احکام و آیات اومده که عذاب خداوند برای هر گناهی انقدر شدیده، خطرات فوق العاده عمیق و خاموش و ناگهانی در کنار انسان وجود داره که خیلی ها نمیدونن اثرات مثلا گناه و اینا اینقدر زیاده، اینقدر تو زندگی و دنیا و آخر اثر میذاره و اصلا خیلی غافلن. وظیفه انسان اینقدر سنگینه، خدای وظیفه به این سنگینی به عهده انسان گذاشته، وقتی که مثلا معلومه که خدا این وظیفه به این سنگینی، احکام به این دقیقی بر عهده انسان گذاشته، خب اصلا خود ما شیعیانی که توی ایران زندگی میکنیم، توی خیلی شهرهای مذهبی زندگی میکنیم، از خیلی از این مسائل شرعی غافلیم و جاهلیم. اینا جمع کردن این جور چیزا با هم خیلی سخته که اصلا خدا میخواسته این وسط چکار کنه. تکلیف اونایی که از خیلی از این چیزا دورن، از خیلی از این چیزا غافلن، نمیتونن به خیلی از این وظایف عمل کنن، چی میشه اینجا؟ انسانی که اینقدر دو بعدیه، یکی میشه مثلا مثل امام خمینی، یکی میشه مثل اونایی که نعوذ بالله به ائمه علیهم السلام اذیت و آزار میرسوندن، اینا چجوری قابل جمعه؟ این خیلی سوالیه که وقتی مثلا میشه به جای برسی که همنشین با خدا بشیم و اعمال اینقدر سنگینه، فرصت اینقدر تو این دنیا کمه، وظیفه اینقدر سنگینه، خطر خیلی شدیده، عذاب خیلی بالاست، یه کمی هضم این مسائل سخته که خدای حکیم و رؤوف و مهربون چجوری میتونه یه همچین برنامه یا رفته باشه توی همچین فرصت کمی؟ با تشکر. خیلی ممنون.
بله ممنونم استاد، پاسخ شما رو میشنم.
بله اصلا چند تا نکته رو دوستان باید نهاد داشته باشن. نکته اول این که بهترین معرفت نسبت به ذات باری تعالی اینه که انسان اون اسما و صفاتی که در قرآن اومده رو همه رو با هم نسبت به اونها معرفت داشته باشه.
بله.
نه خوفی باشه نه خراباتی، نه از اون طرف بیفته نه از این طرف.
درست.
نه خوفش بر امیدش غلبه کنه نه امیدش بر خوفش غلبه بکنه. بله خداوند متعال شدید الانتقام هست، شدید الغضب هست، عذاب داره، اما رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. بنابراین اینجوری نیست که حالا خداوند متعال اصل و غضب و اصل و عذاب قرار داده باشه. اصل رحمته، اصل بخششه، منطقه ما نباید از خونم گول شیطان رو بخوریم و بگیم که خب حالا خداوند رحمان رحیم که امکان نداره که عذاب نکنه. نه، هر دو رو باید با هم دید. از خونم که او ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه هست و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. هر دو رو با هم ببینیم، ارحم الراحمین جای خودش، اشد المعاقبین جای خودش.
درست.
این اون آموزه است که ما باید از اسلام بگیریم. افراط و تفریط، یه طرف افتادن صلاح نیست، چه انسان تو طرف خوف بیفته چه تو طرف رجا بیفته، هیچ کدامش مطلوب نیست. در مجموع قبول داریم که رحمت خداوند متعال بر سبقت، بر غضبش سبقت گرفته. در مجموع قبول داریم که خداوند تفضل داره، یه ثواب هست، یه عقاب هست، یه تفضل هست. تفضل یعنی کسی که مستحق نیست بهش دادن، کسی که مستحق عذابه بخشیدن. خداوند صاحب عفو هست، صاحب رحمت هست، حتی ارحم الراحمینه، اما این نباید باعث بشه که انسان گول بخوره و کاری بکنه که خودش رو از اون از خونم شایستگی رحمت بندازه، به جایی برسه که دیگه با رحمت سنخیت نداشته باشه بلکه با عذاب سنخیت داشته باشه.
بله.
یعنی به جایی برسه که دیگه بهشت با ذاتش ناسازگار باشه، جهنم با ذاتش سازگار باشه. انسان ها به جایی میرسن که دیگه با بهشت سنخیت پیدا نمی کنن، بهشت ضد ذات اونهاست، اونا تو بهشت نمیتونن باشن، باید تو جهنم باشن چون سنخیتشون با جهنم. این نکته اول. نکته دوم این که ایشون فرمودن این که حالا انسان‌هایی هستن که غافلند و اطلاع ندارند و آگاه نیستند و اینها، اگه چنین باشه که خب گناهی نکردن. خداوند متعال چه بدون حجت که کسی رو مجازات نمی‌کنه، که آیاتی در قرآن هست که با صراحت میفرماید که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا اینکه تا حجت تموم نشه عذابی در کار نیست، تا کسی آگاه نشه و گناه رو با این با قید گناه انجام نده که گناه نکرده، که مثلا کسی تو خواب فرض کنید که یه کاری بکنه، حرف بعدی از دهنش بیرون بره، دستش بخوره به صورت یک نفر،
بله،
هیچ کسی شنو مؤاخذه نمی‌کنه که چرا شما گناه کردی، گناهی نکرده. کسی مثلا فرض کنید که دستاشو بگیرن در ماه رمضان بندازنش تو استخر، روزش باطل نیست، نه تنها شلاق نمیخوره، نه تنها کفاره نداره که روزش هم باطل نیست. جایی گناه گناه محسوب میشه که انسان با علم و اراده خودشون کار انجام بده، وگرنه اگه بخواد غافل باشه و مخصوصا بخواد جاهل قاصر باشه که خب کاری نکرده که بخواد، بله اگر جاهل مقصر باشه به خاطر تقصیرش در کسب معرفت عذاب میشه. بهش میگن حلا تعلمت، نمیگن چرا این گناه رو کردی، به خاطر اون گناه عذابش نمیکنن، به خاطر اینکه تقصیر کرده در اینکه یاد بگیره که این گناه هست عذابش نمیکنن. نمیگن چرا مرتکب این کار شدی، میگن چرا یاد نگرفتی،
بله،
به خاطر عدم علم او رو عذاب میکنن. اینکه ایشون مرتب فرمودن، چند بار فرمودن که غافل هست و توجه نداره و بی توجه مرتکب گناه میشه، خب این که گناهی نیست اگر بخواد واقعا غفلت باشه و به کلی غافل باشه. نکته بعد این که اینجور نیست که خداوند متعال از کسی تکلیف مالای اتاق بخواد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینجور نیست که خداوند بیشتر از وسع انسان ها، مثلا شریعت اسلام شریعت سهل، شریعت سمحه هست، آسانگیریست، بخشش، گذشته. کی گفته که از کنم که مافوق طاعت انسان ها خداوند از اونها توقع داره؟
بله.
نه اینجوری نیست، این سختگیری که شما فرمودید رو ما قبول نداریم که انقدر تکلیف خداوند به سر انسان ها ریخته باشه که اوحدی از مردم هم نتونن این کار رو انجام بدن، نتونن وظیفشون رو انجام بدن. نه اینجوری نیست، به اندازه طاقت مردم خداوند ازشون تکلیف میخواد. کسی که نمیتونه روزه بگیره، نص قرآن هست که بهش روزه نگیر،
درست.
کسی که نمیتونه جهاد بره حکمی نداره، کسی که نمیتونه حج بره حکمی نداره. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگه توانشو داره بره حج انجام بده، نداره حالا توان مالی نداره نره، توان راه نداره، توان بدنی نداره، توان وقتی نداره، به هر حال اگر استطاعت یکی از این 4 تا استطاعت رو نداره، اصلا حج به گردنش واجب نیست. همه احکام شریعت اسلام اینجوری است. بنابراین این که فرمودید که انقدر سرشون تکلیف ریخته که اصلا نمیتونن انجام بدن، نفهمیدم کجا کدوم تکلیف، تکالیف اسلام مشخصه، واجبات اسلام مشخصه، گناهان هم مشخصه، محرمات مشخصه، از خودم واجبات مشخصه، اینها هم زیاد نیست، اصلا خیلی راحت میتونه همه رو انجام بده. این تصویری که شما از محرمات و عرض کنم که واجبات ارائه کردید، من نفهمیدم کجاش تکلیف مالای و تاقی که نمیشه انجام داد، همشو میشه انجام داد به طور خیلی طبیعی. اونجا هم که نمیتونه انجام بده تکلیف نیست اصلا،
درسته.
اونجایی که توان نداره تکلیف نداره، مطلقا تکلیف نداره، حالا در هر زمینه که باشه فرق نمیکنه. چی فرمودن این چه؟ خب هدف خداوند از این همه چیزها چی بوده؟ هدف خداوند این بوده که همه انسان‌ها به کمال برسن، حالا به هر شکلی که شد. بعضی ها زودتر به کمال میرسن، مثل اهل بیت علیهم السلام که در همین دنیا به اوج کمال میرسن، البته استکمالشون ادامه داره، در برزخ هم اونها در حال استکمال هستن، در قیامت هم به نظر ما استکمال ادامه داره. بعضی ها خب کنتر یواش یواش تر میرن، بعضی ها تو همین دنیا اون راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنند و این مدرسه رو به خوبی پشت سر میذارن، بعضی ها توی مدرسه گرفتاری هایی دارن. این دسته دوم خب باید تو عالم برزخ اونجا تصفیه بشن، نشد تو قیامت باید تصفیه بشن. باز تأکید میکنم که دوستان اینا داشته باشن، به نظر ما اکثر قریب به اتفاق انسان ها سرانجام به کمال میرسن، اونتا کمال هر کس به حسب خودشه،
بله.
یه درصد بسیار ناچیزی از انسان ها هستن که اینها دیگه از انسانیت توهی شدن، از انسانیت خارج شدن، هیچ رگه ای از انسانیت در خود در اینها باقی نمونده. اینها بله، کسانی که انسان با حق مخالف نیست، انسان فطرتاً حق جوست، حق دوسته، کمال طلبه، کمن کسانی که ذاتن با حق عناد دارن، خیلی درصد کمی هم. ولی اینها شایستگی بهش رفتن، شایستگی کمال رو از دست دادن، اصلا دیگه انسان نیستن که بخوام به کمال انسانی برسن یا نرسن.
بله.
بس موضوع بس ما انسان هست، انسان ذاتن فطرتن حق جوست. این از اصیل ترین، عمیق ترین و پرقدرت ترین کشش های فطری انسان هست، حق طلبی، حق جویی. مادامی که انسان این فطرت از دست نداده انسانه، منتها ممکنه تو دنیا به این حق طلبی به حق نرسه، در برزخ به حق نرسه، هم تو ادامه داره، یک ادامه داره تا زمانی که به حق برسه و میرسه انسان. غالب انسان ها به حق میرسن. پس هدف چی بوده؟ هدف این بوده که انسان این استعدادهای خودش رو شکوفا بکنه و به خدا نزدیک بشه، به حق نزدیک بشه، به حق تعالی قرب پیدا بکنه. هدف این بوده و این هدف هم درباره اکثر انسان ها حاصل میشه، ولی یه اقلیت ناچیزی از انسان ها اینها انسانیتشون از دست میدن، در نتیجه در جهنم جاودانه خواهند ماند. چون باز تاکید میکنم که با بهشت سنخیت ندارن، ذاتشون با آتش سازگاره، نه با بهشت و نعمتهای خداوند متعال.
بند.
که اصطلاح همنشینی با خدا رو استعمال کردن، به نظر ما این اصطلاح خیلی مناسب نیست. قرب خدا حرف درست نیست، نزدیکی به خدا، نرد کنم جوار خدا، چیزی از این قبیل خوبه، اما همنشینی با خدا، چون خداوند جایی نداره که بخواد انسان بره اونجا همنشین خدا بشه، حالا گرچه مرادشون همین قرب الله بود.
درسته.
از کنم که مطلب بعدی که ایشون فرمودن که خداوند رؤوف و رحیم و مهربان و اینها، وقت چطور ممکنه که این عذابهای شدید و چیزی از این قبیل رو داشته باشه؟ این در واقع همون حرف اولی که ما اشاره کردیم، که از کنم که رحمت خداوند متعال با حکمتش تضاد نداره. جوری نیست که رحمت خداوند متعال باعث بشه که دیگه خداوند حکیم نباشه، چون اگر بخواد از کنم کافر و مؤمن، نیکوکار و بدکار، اینها با هم مساوی باشن، این خلاف حکمته.
درسته.
اگر جهنم نباشد این خلاف حکمته. پس نمیشه ما بگیم چون خداوند رحمان و رحیم است باید جهنم رو تعطیلش کرد. اگر جهنم رو تعطیل کردیم، حکمت رو مورد مناقشه قرار دادیم. خداوند حکیم باید فرق بذاره بین از کنم که مسی و محسن. اگر محسن و مسی هر دوشون مساوی شدن، دیگه حکیمانه نیست. بنابراین نباید ما یک صفت خداوند متعال رو بگیریم و بقیه صفات رو تحت شعار. خداوند هم رحمان است، هم رحیم است، هم حکیم است.
بله.
حکمتش اقتضا میکنه که تنبیهی در کار باشه، عذابی باشه، جهنمی باشه، تا از کنم که چنان که عدالت خدا هم اقتضاش اینه، بگیم رحمت خداوند متعال عدالت از بین ببره. چون خداوند رحمان هست، رحیم هست، دیگه عادل نباشه. اگر بنا باشه که یزید و امام حسین علیه السلام اینها مساوی باشن، با این ظلمه. ما بگیم که خدا جهنم رو تعطیلش کن، نتیجه چی میشه؟ که امام حسین و یزید هر دو یک گونه خداوند باشون رفتار بکنه، این ظلمه.
درست.
این خلاف حکمته، ولی این که با رحمت انطباق داره. بنابراین باید همه صفات خداوند رو با هم در نظر گرفت، اون وقت میبینید که تعارضی در کار نیست. بله، همون خداوند رحمان و رحیم هم توی که اشاره کردم، همون ارحم و راحمین فی موضع العفو و رحمه، همون خدا اشد المعاقبین هم فی موضع نکال و نقمه هست. اینجوری باید صفات خداوند متعال رو همه رو با هم ملاحظه کرد، وگرنه ما اگه بخوایم یک صفت رو برجسته بکنیم، ناچاریم بعضی از صفات دیگر رو کنار بزنیم و به خاطر رحمت خدا حکمتش از بین ببریم. اون داستان بیابانی حتما شنیدید که گفت که حضرت موسی گفت برو بگو به خدا، گفت اون بیابانی که با جهیم نگنجد صفات رحمانی، بگو که یا ز خود اسم رحیم را بردار و یا بنای جهنم تو با عدم بگذار. یا اسم رحیم از خود بردار یا جهنم رو کنار بذار. که حضرت موسی بهش گفت خب خدا حکیم هم هست و حکمتش اقتضا میکنه که جهنم هم باشه. نمیشه ما بیم یا رحیم نباش. بله، رحیم هست جای خودش، حکیم هست جای خودش.
دست.
این هم نکته دیگری که عرض کردم و در واقع جنبندی ما نسبت به این پرسش این برادر عزیز اینه که اولا اون سختگیری هایی که شما فرمودید اون با روح اسلام خیلی منطبق نیست، اون سختگیری هایی که شما فرمودید در اسلام نیست، و ثانیا خداوند متعال همه صفات کمال در ذات باری تعالی هست که این صفات هم عین ذات خداوند متعال هست و اینها همه در واقع چیزی جز همون ذات باری تعالی نیست، همون ذات واجب الوجودشه. اگر واجب الوجود باشه حتما رحمان است، حتما رحیم است، حتما حکیم است، حتما دائم الفیض است الی آخر، همه برمیگرده به همون ذات لایزال و همون ذات واجب الوجود. اینا همه رو با هم اگه ملاحظه بفرمایید خواهید دید که هم رحمت خداوند متعال بر غضبش سبقت داره و همین که هر دو هست، هم رحیم است هم دارای غضب، هم البته به معنای خودش. دوستان شنونده عنایت دارن که وقتی ما میگیم خداوند مهربان است، مراد ما مهربانی که مادر نسبت به بچه داره نیست که بخواد حالش عوض بشه و مثلا بچه رو میبینه اشکش جاری بشه چیزی از این قبیل. وقتی میگیم خداوند غضب داره معناش این نیست که حالا خدا عصبانی بشه، مثلا رگهای گردنش برجسته بشه، رنگش نمیاد. نه، خداوند متعال اصلا حال معنا نداره، حلول احوال در ذات باری تعالی محال هست. این از اون بحثای توحیدی است که حالا الان جای بحثش نیست، مراد همون به حسب خودش هست. یعنی اگر انسانی از کسی عصبانی میشد چیکار میکرد؟ تنبیهش میکرد. مراد از غضب خداوند متعال مترتب کردن تنبیه حکیمانه هست به خاطر اون خطایی که بنده کرده، این غضب خداست، نه اینکه حال خداوند مثلا تغییر بکنه چیزی از این قبیل. حالا این بحثی که جای دیگه باید مطرح بشه. خلاصه این شد که نه اون نگرانی که شما از اول بیان فرمودید جا داره، نه این آخر که فرمودید که خداوند رحیم و رحمان نباید عذاب داشته باشه. خود همین عذاب خداوند متعال هم از بزرگترین رحمت‌های خداست، ولذا تو سوره مبارکه الرحمن میگیم هذه جهنم التي يكذبها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. این جهنمی است که چنین چنان هست، مجرمین اینجا میسوزن. چرا شما از نعمت‌های خدا رو تکذیب میکنید؟ یعنی این جهنم از نعمت‌های خداست.
بله،
این جهنم با همه تشکیلاتش از نعمت‌های خداست، اینم جز رحمت خداست. اگر جهنم نبود ببین دنیا چی میشد، بندگان خدا چه رفتاری با هم داشتن، اینم از رحمت خداست.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب استاد محمدی، همینطور از شما دوستان عزیز شنونده که تا پایان این برنامه هم ما را همراهی کردید. میتونید مثل گذشته با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف که در طول برنامه به عرضتون رسید تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستم از هرچی خالی، کبیرم دستم از هرچی خالی. دلی سرشاه چون دریا به من ده، دلی سرشاه چون دریا به من ده.